بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره کشته شدگان زلزله در چین به دست کم 400 تن رسید. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد باراک اوباما را متهم کرد که ایران را به حمله اتمی تهدید کرده است. مدیر شرکت دایملر آلمان اعلام کرد که این شرکت سهام خود را در شرکت موتورهای دیزل ایران واگذار می کند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد و نوشین سید حسینی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
سلام. مقام‌های چین آخرین آمار کشته شدگان زمین لرزه این کشور را تاکنون دست کم 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلام کردند. شدت این زمین لرزه 6.9 در مقیاس ریشتر گزارش شده است. این زلزله که در استان چینگهای در غرب چین هم مرز با تبت روی داد، باعث قطع خطوط ارتباطات و برق در این منطقه و رانش زمین شد. بسیاری از منازل مسکونی در این منطقه ویران شده و شاگردان یک مدرسه نیز در زیر آوار ماند. امدادگران تاکنون 32 نفر را زنده از زیر آوار زمین لرزه بیرون آوردند. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرده که با اعلام سیاست جدید هسته‌ای دولت خود ایران را به حمله اتمی تهدید کرده است. این نامه را محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل به بانکیمون تحویل داده است. باراک اوباما چند روز پیش هنگام اعلام استراتژی هسته‌ای تازه این کشور گفت آمریکا از این پس به کشورهایی که دارای سلاح‌های هسته‌ای نیستند و مقرر قرارداد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت می‌کنند، حمله اتمی نخواهد کرد. او افزود که این سیاست پیام محکمی برای ایران و کره شمالی است. مدیر شرکت خودروسازی دایملر کرایسلر آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت تمامی 30% سهام خود را در شرکت موتورهای دیزل ایران واگذار می‌کند. این شرکت معروف به ایدم، یکی از شرکت‌های تابع ایران خودروست. مدیر شرکت دایملر در جلسه سالانه سهامداران این شرکت در برلین افزود که هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران امضا نخواهد شد و این شرکت تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. او گفت به دلیل سیاست‌های دولت کنونی جمهوری اسلامی آنها مجبور شدند روابط تجاری خود را با ایران تقریبا قطع کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا رابرت بلیک امروز با روزا اوتونبایف رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای بلیک آمادگی آمریکا را برای کمک به دولت موقت قرقیزستان اعلام کرد. او همچنین گفت که درباره اقداماتی که دولت موقت قرقیزستان تاکنون انجام داده خوشبین است. از سوی دیگر قربان بکباقیف رئیس جمهوری برکنار شده که به جنوب این کشور گریخته اعلام کرده است که در صورت تضمین امنیت خود و خانواده‌اش حاضر است استفاده اد. روزا اوتونبایف امروز گفت که باقیف باید محاکمه شود، هرچند او مذاکره با رئیس جمهوری سابق را رد نکرد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه از قربان بکباقیف خواست تا استعفا دهد و در مورد احتمال بروز جنگ داخلی در قرقیزستان هشدار داد. عمار حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کرد. خبرگزاری عربستان سعودی تنها گفته است که عمار حکیم در دیدار با پادشاه و وزیر خارجه این کشور درباره مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کردند. رهبران احزاب شیعه و کرد عراق در تلاش برای رسیدن به توافق با رقبای خود برای تشکیل دولت ائتلافی در روزهای اخیر به عربستان سعودی سفر کردند. هفته گذشته جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و پیش از آن نیز نمایندگان جناح شیعه تندروی مقتدی صدر به ریاض رفته بودند.
با سپاس از نوشین سید حسینی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. بنابر گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران احتمال دارد در 3 تا 5 سال آینده موفق به ساخت سلاح هسته‌ای شود. برگزاری سومین جلسه محاکمه 7 رهبر پیشین بهائیان ایران با مشکل خودداری متهمان از شرکت در جلسه روبرو شد. با نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد گفتگو کردیم. از سمینار انجمن آلمانی هاینریش بول در راستای بررسی آینده سیاسی ایران در پراگ خواهیم شنید. و مجله اقتصادی هفته ما. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. نشست امنیتی واشنگتن پایان یافت، اما پرونده هسته‌ای ایران همچنان باز است و مواضع بازیگران کلیدی در آن نیز تغییری نیافته است. در همین حال، بر پایه گزارشی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به نقل از مقامات رسمی واشنگتن منتشر کرده‌اند، گفته شده که با توجه به میزان فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی احتمال دارد ایران در 3 تا 5 سال آینده موفق به ساخت سلاح هسته‌ای شود. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و همچنین گزارش جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره توانایی هسته‌ای ایران.
در حالی که تازه‌ترین گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران در حال کامل شدن است، باراک اوباما و سران کشورهای غربی همچنان بر ضرورت اعمال تحریم‌های سریع‌تر و بیشتر علیه تهران تأکید می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آخرین جمع‌بندی مواضع کشورش درباره ایران را اینگونه توضیح داده است:
Under the NPT, Iran has the right to develop peaceful civilian nuclear energy.
در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، ایران همانند سایر امضا کنندگان این پیمان حق دارد که به گسترش برنامه اتمی صلح‌آمیز برای تولید انرژی بپردازد. ولی با توجه به تخطی مکرر دولت ایران، تعهد آن در جامعه جهانی به زیر سوال رفته است. من مایلم ببینم که ما با شهامت و سرعت به جلو حرکت می‌کنیم تا با فرستادن پیامی به ایران محاسبات این دولت درباره برنامه اتمی‌اش تغییر یابد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز روز سه‌شنبه خواستار تصویب سریع‌تر قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد. آقای سارکوزی گفت شورای امنیت باید درباره تحریم‌ها علیه ایران در ماه آوریل و یا در ماه می به توافق برسد، زیرا لحظه حقیقت نزدیک می‌شود. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته است از پیشرفت‌های به دست آمده برای دور تازه تحریم‌ها علیه ایران راضی است و امیدوار است که تلاش‌ها برای تصویب قطعنامه جدید به نتیجه برسد. در مقابل چین هنوز به گونه‌ای موضع می‌گیرد که هم آمریکا و هم ایران می‌توانند برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند. تنها یک روز پس از دیدار باراک اوباما با هو جینتائو رئیس جمهوری چین، خانم جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است فشار و تحریم نمیتواند راه حلی بنیادی برای مسئله هسته‌ای ایران باشد. اما باراک اوباما درباره موضع چین میگوید:
روشن است که چین نسبت به عواقب اقتصادی پشتیبانیش از تحریم ها نگران است. ایران یک کشور تولید کننده نفت است و بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان با آن روابط بازرگانی دارند و ما به این امر آگاهیم. ولی آنچه من به پرزیدنت هو جینتائو و همه رهبران کشورها گفتم این است که اگر ما از اهمیت NPT صحبت می کنیم و آن را مهم می شماریم، بنابراین هنگامی که این تعهدها به طور مکرر به استهزا گرفته می شوند، مهم است که جامعه جهانی به اقدامی مشترک دست بزند.
در خاورمیانه احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر موضع همیشگی قاهره را با کلماتی جدید تکرار کرده و خواهان فشار همزمان بر ایران و اسرائیل شده است. آقای ابوالقید گفته است اگر برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی بگیرد این یک خطر است، زیرا فرصت اعراب برای طرح کردن برنامه اتمی اسرائیل از بین می رود. با این وجود وزیر خارجه مصر همانند همیشه اقدام نظامی علیه ایران را دارای پیامدهای بسیار جدی توصیف کرده و البته تحریم‌ها را نیز بی اثر دانسته است. اما در چنین فضایی از تکرار مواضع البته دو خبر جدید نیز وجود دارد. نخست آنکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای نخستین بار گفته است ایران به روسیه اعتماد ندارد. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه روسیه ورمیان نوستی گفته است ایران به این دلیل اورانیوم 3.5% خود را با سوخت 20% معاوضه نکرد که به طرفهای پیشنهاد دهنده اعتماد ندارد و ممکن است روسیه و فرانسه پس از گرفتن اورانیوم 3.5% ایران از پس دادن آن خودداری کنند. در امریکا نیز در خبری جدید اعلام شده برآورد جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در حال کامل شدن است. این گزارش که معمولاً محصول جمع‌بندی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکاست، سال 2007 نیز منتشر شده بود. در گزارش سال 2007 گفته شده بود که ایران ممکن است بین سالهای 2010 تا 2015 به سلاح اتمی دست یابد. ولی آنگونه که رویترز نوشته، در گزارش جدید گفته شده که این احتمال به دلیل مشکلات فنی ایران به 2015 نزدیکتر است تا 2010. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در انگلیس نیز دستیابی ایران به پیشرفت‌های جدید در حوزه تولید سوخت برای راکتورها را مورد تردید قرار می‌دهد.
واقعیت این است که ایران به هیچ وجه سوخت اتمی برای راکتورهای آب سبک تولید نکرده، فقط مبادرت به افزایش غلظت اورانیوم می‌کرده که در نطنز تولید میشه. افزایش غلظت به معنی تولید سوخت نیست.
با این وجود بهزاد سلطانی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، اخیراً گفته است که ایران می‌تواند ظرف یک ماه به باشگاه اتمی جهان بپیوندد. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، این احتمال را رد کرده است. آقای گیتس روز سه‌شنبه گفت معقول‌ترین احتمال برای دستیابی ایران به سلاح اتمی حدود یک سال یا بیشتر است.
رضا الفت گزارش میداد. عزیزان شنونده، شما در بسیاری از گزارش‌های ما با دیدگاه سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و بسیاری دیگر آشنا می‌شوید، از جمله در همین گزارشی که همکنون شنیدید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب رادیو فردا، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با آقای اوباما بگیم که چطور شما این اسرائیل زیر گوشه به هیچی نمیگی، هر کاری دلش میخواد میکنه. آقای اوباما همه را با یه چوب برون.
آقای احمدی نژاد گفته بدون تصویب مجلس سر هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا میکنم. میخوام بهش بگم مملکت که قانون نداره، تو هر کاری که دوست داری بکن، چون تو از جانب خدا اومدی که جمهوری اسلامی رو سرنگونش کنی، تو میتونی.
از شهرزاد زنگ میزنم. میخواستم یه آقای احمدی‌نژاد بگید که این مسئله هسته ای ول کن، به دار این ملت برس. مردم از گرسنگی دارن میمیرن. با مهتا ما میخواییم چی کارش کنیم؟ خیلی ممنون. خدا حافظ.
نخواستم از رادیو فردا و مسئولین رادیو فردا و همچنین کشور سرخ آمریکا و بریتانیا اینه که حمایت خودشونو بیشتر کنن و نه مردم ایران رو تنها نذارن، چون واقعا در مقابل یک چنین رژیمی که در روز روشن مردم خودش به گلوله میبنده و بعد هم دم از آخرت و دین و اسلام و از این جور چیزا میزنه، نمیشه استفاده کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما روز دوشنبه برگزاری سومین جلسه محاکمه هفت رهبر پیشین بهائیان ایران که بیش از 2 سال را در زندان گذرانده‌اند با مشکلاتی مواجه شد. جامعه جهانی بهائیان دیروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی این 7 نفر شد. در این اعلامیه از آنها به عنوان زندانیان بیگناه یاد می شود. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم از سوی دادستانی انقلاب مفسد فلعرض خوانده شده و همچنین به جاسوسی برای کشور بیگانه و تبلیغات علیه نظام متهم شدند. دیان علایی نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد در گفتگویی که با او داشتم گفت این اتهامات فقط و فقط به دلیل بهائی بودن این افراد به آنها وارد شده است. بیشتر بشنویم درباره جلسه محاکمه روز دوشنبه از دیان علایی.
دادگاهی که دوشنبه بود قرار بود ساعت 9:30 شروع شه، 9:30 صبح تهران، و این 7 نفر رو خانواده ها 2 ساعت و نیم منتظر شدن و بعدن که شروع شد، در عین حالی که جامعه جهانی باهای امیدوار بود که این دادگاه علنی باشه، به خانواده این 7 نفر اجازه داده نشده که شرکت کنن. ولی گویا وقتی که 2 تا وکلا، یعنی خانم مهناز پراکند و آقای هادی اسماعیل زاده از قانون مدافعان حقوق بشر و 7 نفر باهائیان در دادگاه رفتن، دیدن که یک سری مامورین وزارت اطلاعات و یه چند نفری با دوربین برای ضبط و فیلم برداری دادگاه در دادگاه هستن. به خاطر همین پرسیدم که اگه دادگاه علنیه، یعنی این کسان حق دارن توی دادگاه باشن، چطور خانواده ما نمیتونن باشن؟ بنابراین تصمیم گرفتن که خودداری کنن از شرکت در این دادگاه و قاضی هم دادگاه رو تعطیل کرد.
خانم علایی، آیا تاریخ جدیدی برای محاکمه دیگه تعیین شده؟
متاسفانه تا جایی که ما میدونیم هیچ تاریخ دیگری برای دادگاه این 7 نفر داده نشد.
خانم دیانا علایی، جامعه جهانی بهائیان از این مسئله بسیار نگرانه. ممکنه در مورد نگرانی هاتون توضیحات بیشتری بدین؟
خب ببینید، در واقع این کاملا ناعدالتیه که نسبت به این 7 نفر میشه. برای اینکه الان وارد 3 سالی که تو زندان هستن دارن میشن و اصلا هیچ اجازه ای ندارن که یا با وثیقه اینا آزادشن یا اصلا کاملا آزادشن، برای اینکه کاملا بیگناه هستن و حالا دولت میگه یا قاضی میگه که قرار دادگاه بشه، ولی بالاخره این 7 نفر با وثیقه دیگه باید آزاد بشن و هیچ علتی نیست که اینها در شرایط خیلی سخت، همونجوری که شما میدونین این 7 نفر هنوز در بند 209 اوین هستن و در شرایط همونجوری که همه میدونن شرایط خیلی خیلی سخت و الان تو 3 ساله. بنابراین درخواست جامعه جهانی بهائی برای عدالت برای این 7 نفر از جمهوری اسلامی این است که با وثیقه اینها آزاد شن تا جلسات بعدی دادگاهشون برگزار بشه.
خانم علایی، این 7 تن رهبران پیشین بهائیان ایران با وکلای خودشون و خانواده های خودشون به طور مرتب دیدارهایی دارن؟
با خانواده ها تقریبا هر هفته، البته پشت شیشه ملاقات دارن، ولی با وکلاشون اینها فقط 1 دور و برای مدت 1 ساعت فقط دیدار داشتن، که این واقعا این هم یک نوع بی‌عدالتی و کاملا غیر قانونی است.
دیان علایی، نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. انجمن آلمانی هاینریش بول امروز سمیناری را در راستای بررسی آینده سیاسی ایران در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، ترتیب داده است. در این سمینار کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی نظراتشان را به بحث گذاردند. نوشین سید حسینی از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که برای دادن پوشش خبری در این سمینار شرکت کرده است، میپرسد که به چه موضوعاتی در این نشست پرداخته شده.
اولا که یک توضیحی بدم که این کنفرانس توسط بنیاد هاینریش بول در پراگ و اسوسییشن روابط خارجی در جمهوری چک برگزار شده و شرکت کنندگان هم 2 گروه ایرانی و غیر ایرانی، که گروه ایرانی که در پنل اول در پنل صبح صحبت کردن، خانم شادی صدر، خانم معصومه طرفه، فرد پتروسیانس و حسین آریان صحبت کردن در این پنل. موضوع صحبت‌ها با محور جنبش سبز و با محور رخدادهای ماه‌های اخیر در ایران آغاز شد، تمرکز بر نحوه جنبش اجتماعی و فناوری و تکنولوژی و تاثیر اینترنت بر روی اون، موضوع سرکوب‌ها و نحوه سرکوب و استفاده از نیروی پلیس و بسیج موضوع صحبت بود. همچنین صحبت‌های منباب حقوق بشر و تاثیر جامعه بین‌المللی و وظایف جامعه بین‌المللی در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شد. همینطور از ضعف و مزیت‌های جنبش سبز صحبت‌های شد، مبنی بر اینکه آیا این جنبش به دلیل نداشتن ساختار و به دلیل نداشتن رهبر ممکنه که ضعف‌هایی داشته باشه، اما در عین حال مزیت‌هاش هم میتونه در باز هم نداشتن رهبر و نداشتن ساختار و این مردمی بودنش باشه. اول راه‌هایی حتی پیش بینی هایی شد مبنی بر اینکه حال از اینجا به بعد چه خواهد شد، یا اینکه این به پایان سیستم و نظام جمهوری اسلامی می انجامه، به پایان این دولت می انجامه، یا اینکه این وضعیت موجود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. کنفرانس قسمت بعدیش با شرکت چندین سخنران خارجی بود، از جمله خانم باربارا لوخبیرر نماینده پارلمان اروپا و رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا، و این بخش بیشتر پرداخت به مسئله هسته ایران، بحث اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران.
سمینار انجمن آلمانی هاینریش بول در راستای بررسی آینده سیاسی ایران امروز در پراگ برپاست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حالا اگر گیریم که یک رسانه حاضر باشد یک مسابقه فوتبال بین دو تیم غیر حرفه‌ای را که سن پاره‌ای از بازیکنان آن بیش از 50 سال است و چند تایی حتی به زحمت در زمین راه می‌روند پخش کند، چه کسی حاضر است پای تماشای این مسابقه بنشیند؟ اما تلویزیون‌های لبنانی حاضر به پخش چنین مسابقه‌ای شدند و اتفاقاً این مسابقه فوتبال با استقبال کم نظیر تماشاگران روبرو شده است. تماشاگرانی که مشتاق بودند حرکات پا به توپ بازیگران سیاست را در زمین فوتبال تماشا کنند. آرش حسن نیا.
فوتبال در زمین سیاست یا بازیگران سیاست در زمین فوتبال، نامش را هرچه که بگذاریم، لبنانی ها در 35 سالگرد روزی ناخوشایند از تماشای بازی سیاستمداران لبنانی در زمین مستطیل سبز فوتبال لحظاتی خوشایند را برای خود رقم زدند. سیاستمداران جناح‌های رقیب در کشور لبنان روز سه‌شنبه 13 آوریل در سال روز آغاز جنگ داخلی لبنان مسابقه فوتبال دوستانه‌ای برگزار کردند با این شعار: همه ما یک تیم هستیم. سعد حریری نخست وزیر لبنان و 11 تن از اعضای کابینه‌اش همراه با 13 نماینده مجلس در دیداری نمادین که نیم ساعت به طول انجامید به مسافی رفتند که رنگ و بوی غیر سیاسی داشت. بازیگران سیاست لبنان در این دیدار دوستانه و نمادین به دو تیم سرخ و سفید تقسیم شدند تا تماشاچیان کم تعداد داخل استادیوم همچون میشل سلیمان رئیس جمهوری و دیگر سیاستمداران لبنانی و سفرای خارجی تا لبنانی های مشتاق تماشای این دیدار پای تلویزیون های خود لحظاتی جذاب از فوتبال سیاسی را تماشا کنند.
سعد الحريري ميشيل فرعون حدو
حلو كثير من سامي هون
عم كثير حلو انت كفي كفي بس بس
ايليا جزائري روزنامه نگار در بیروت این مسابقه فوتبال کم سابقه را این گونه توصیف میکند:
دولت لبنان دست به یک اقدام نمادین زد برای تأکید بر اینکه دوره جنگ‌های داخلی گذشته و دوره همدلی و همبستگی تمام طوایف و گروه‌های سیاسی شروع شده.
سعد حریری نخست وزیر لبنان که شماره 22 را به تن کرده بود، همراه با 3 وزیر کابینه از متحدان سیاسیش و 3 وزیر دیگر دولت از جناح رقیب، کاپیتان تیم سرخپوش بود. از 6 نماینده همتیمی سعد حریری هم 4 نفر هوادار سیاسی دولت بودند و 2 نفر از نمایندگان همبازی نخست وزیر از مسیحیان هوادار حزب الله. در تیم سپیدپوش سیاستمداران لبنانی، علی عمار از نمایندگان حزب الله در مجلس کاپیتان تیم بود. 6 نفر از نمایندگان مجلس که در تیم سپیدپوش توپ می‌زدند، همفکران سیاسی کاپیتان و 4 نماینده دیگر از بازیگران تیم سپیدپوش به جناح مقابل تعلق داشتند تا ترکیب دو تیم کمی با صف‌بندی‌های سیاسی لبنان متفاوت باشد. ایلیا جزایری روزنامه‌نگار در بیروت از لحظه‌های جذاب این بازی فوتبال می‌گوید:
در بازی یک صحنه پیش اومد که سعد حریری که نخست وزیر لبنانه و همه اون رو به عنوان یک شخصیت خیلی شیک و خیلی مرتب میدونن، در اصل تکل یک بازیکن تیم مقابل به زمین افتاد. واکنش مردم لبنان جالب بود که بعد از این همه خنده جالبی کردن که بعد سعد حریری بلند شد و با کسی که تکل زد روبوسی کرد. این اقدام خیلی جالب بود برای مردم.
سیاستمدارانی که به زحمت میتوانستند دنبال توپ بدوند و برخی ضربات آنها به زحمت تا چند متر جلوتر می رفت، ولی جنبلات دروازه‌بان تیم سرخپوش که گاه برای برداشتن توپ از زمین زحمتی مضاعف را تحمل می کرد و شوت کردن توپ از فاصله 1 متری دروازه به تیر دروازه، همه و همه صحنه‌های ورزشی آمیخته با لبخند برای تماشاچیان ساخته بود که شاید تماشاچیان را امیدوار می ساخت این مهربانی و شادمانی در فردای روز این مسابقه نیز تکرار شود. تماشاچیانی که به گفته جزایری هر جا که به تلویزیون دسترسی داشتند تماشاگر این بازی بودند.
زمان پخش مسابقه مردم در قهوه‌خانه ها، در منازل و در رستوران ها تلویزیون ها روشن بود و مردم داشتن این مسابقه رو می دیدن، دور هم جمع شده بودن، هر کدوم از مردم یک گروهی رو تشویق می کردن.
اما بدون شک ستاره میدان فوتبال سیاسی لبنان را باید سامی جمیل از تیم سرخپوش دانست که توانست دو گل برای تیم سرخپوش به ثمر برساند تا در نهایت این تیم نخست وزیر لبنان باشد که برنده این میدان لقب میگیرد. بازی فوتبال در لبنان تمام شده است، اما بازی سیاست در این کشور همچنان ادامه دارد. بازی که تکلها در آن خشنتر هستند و لبخندها رنگ باخته تر. باید منتظر ماند و دید بازیگران سیاست لبنان در بیرون از مستطیل سبز فوتبال و در لباس سیاست چگونه بازی خواهند کرد. هرچند ایلیا جزایری به آینده سیاسی لبنان امیدوار است.
این اقدام نمادین رو همه گروه‌های لبنانی ازش استقبال کردن، تأکید می‌کردن که این نشون میده ما میتونیم درگیری‌ها و رقابت‌هامون رو از خیابون‌ها منتقل کنیم به زمین بازی و زمین فوتبال و نشون دادیم که میتونیم در فوتبال یک رقابت سالم داشته باشیم، چرا در صحنه سیاسی اینطور نباشیم.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما bidard.com، bidard.com. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
در پنجمین دور رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز گذشته سپاهان ایران با پیروزی 1-0 بر ارشباب عربستان در اصفهان به صعود از گروه سوم امیدوار شد و مثل کرمان با شکست 1-0 در خانه تیم الاهلی امارات از صعود از گروه چهارم ناامید گشت. به گزارش خبرگزاری مهر، لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم مصر در نشست خبری از تاکتیک ناپذیری و آمادگی بدنی بازیکنان تیمش، مدیریت فوتبال در ایران و داوری مسابقه با الاهلی به شدت انتقاد کرد. او بازیکنان مصر را توریست خواند تا فوتبالیست. بعد از ظهر امروز تیم استقلال ایران پیشتاز گروه اول در ورزشگاه آزادی میزبان تیم رده دومی الهلال عربستان است و تیم ذوب‌آهن ایران پیشتاز گروه دوم در ابوظبی به میدان الوحده امارات می رود. بعد از پلمپ آکادمی ملی المپیک، خبرگزاری دانشجویان ایران امروز از برخورد فیزیکی ماموران حراست تربیت بدنی با ماموران حراست کمیته ملی المپیک خبر داد. بر پایه این گزارش، کنترل ورود و خروج افراد در آکادمی و کمیته ملی المپیک از سوی ماموران حراست تربیت بدنی ابتدا با اعتراض لفظی ماموران حراست کمیته ملی المپیک روبرو شد و سپس به زد و خورد و جرح و ضرب منجر شد. به گزارش ایسنا، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس پیشین تربیت بدنی پیش از این تهدید کرده بود در صورت ادامه حضور مسئولان حراست تربیت بدنی در کمیته ملی المپیک درهای کمیته را بسته و اجازه ورود و خروج به کسی را نخواهد داد. در پایان 12th دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج امارات، احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران با 4 پیروزی، 4 تساوی و 1 باخت و کسب 6 امتیاز به مقام 15ام رسید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را عهده داریم. این نیمه به مجله اقتصادی هفته و خبرها اختصاص دارد. نخست خبرها.
مقام های چین آخرین آمار کشته شدگان زمین لرزه این کشور را تاکنون دست کم 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلام کردند. شدت این زمین لرزه 6.9 در مقیاس ریشتر گزارش شده است. این زلزله که در استان چینگهای در غرب چین روی داد، باعث قطع خطوط ارتباط و برق در این منطقه و رانش زمین شد. بسیاری از مناظر مسکونی در این منطقه ویران شده و شاگردان یک مدرسه نیز در زیر آوار ماندند. امدادگران تا کنون 32 نفر را زنده از زیر آوار زمین لرزه بیرون آوردند. مدیر شرکت خودروسازی دایملر کرایسلر آلمان امروز اعلام کرد که این شرکت تمامی 30% سهام خود را در شرکت موتورهای دیزل ایران واگذار می‌کند. این شرکت معروف به ایدم، یکی از شرکت‌های تابع ایران خودروست. مدیر شرکت دایملر کرایسلر در جلسه سالانه سهامداران این شرکت در برلین گفت هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران امضا نخواهد شد و این شرکت تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. او گفت به دلیل سیاست‌های دولت کنونی جمهوری اسلامی آنها مجبور شدند روابط تجاری خود را با ایران تقریبا قطع کنند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی تازه خود از توان هسته‌ای ایران می‌گویند جمهوری اسلامی دست کم تا یک سال دیگر توانایی ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد. این گزارش حاکی است، اما اگر ایران بخواهد شاید در عرض 3 تا 5 سال پس از آن از نظر تکنیکی قادر به ساخت آن باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از جین هرمان، رئیس کمیته فرعی اطلاعات امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت ارزیابی جدید در مرحله تکمیل شدن است و سپس برای ملاحظه رئیس جمهور فرستاده می شود، اما هنوز روشن نیست که جزئیات آن علنی شود. همین خبرگزاری در این حال نوشت به باور کارشناسان اطلاعاتی باید با این گونه ارزیابی ها محتاطانه برخورد کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت افزایش تحریم های ایران جمهوری اسلامی را متوجه می کند که هزینه رفتارش بیش از فایده آن است. آقای اوباما گفت تحریم ها خاصیت جادویی ندارد، اما او امیدوار است که کشورهایی مانند ایران را وادارد تا محاسبات خود را تغییر دهند و با دیدن هزینه بسیار سنگین مسیر دستیابی به سلاح اتمی در مقابل فواید آن زمانی برسد که هم به خاطر امنیت و رفاه جهان و هم به خاطر مردم و هم به خاطر مردم خودشان درست تصمیم بگیرند. و رؤسای جمهوری برزیل، چین، روسیه و هند روز جمعه در برزیلیا پایتخت برزیل دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها رهبران این 4 کشور علاوه بر مسائل مربوط به کشورهای خود درباره برنامه هسته ایران نیز گفتگو خواهند کرد.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. دولت و مجلس قانون را کنار می‌گذارند و بر سر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توافق می‌کنند. 524 شرکت دولتی واگذار می شوند. بانک مرکزی بسته سیاست های مالی و پولی امسال را اعلام کرد. قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال جاری خورشیدی که پس از ماها جدال و کشمکش میان دولت و مجلس به تصویب رسیده بود، بار دیگر مورد قبول دولت قرار نگرفت و بحث و جدل درباره آن در هفته‌های گذشته وارد فرایندی نیمه علنی نیمه مخفی شد. این فرایند زمانی آغاز شد که آیت الله خامنه‌ای روز 16 فروردین مجلس و دولت را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها فراخواند و گفت
اختلافات به اختلافات در کار اساسی نینجامه،
البته وسط میدان دولت است طبعا که مجری است، اما دستگاه قوه مقننه، دستگاه قوه قضاییه، دستگاه‌های جنبی که وجود دارن، اینا همه هم مسئولن هم مؤثرن. ما اگر بنا باشد که سر قدم به قدم کارها و حرفها بگیم حالا که اینجور شد پس هیچی، همکاری نمی کنیم. اگه اینجور باشه که کار پیش نمیره. همکاری کنید، کمک کنید، اون کسی که در وسط میدان اجرا هست تسهیلات بر او فراهم بکنید.
آقای خامنه اشاره‌ای به تمرد دولت از اجرای قانون مصوب نکرد، بلکه با تسلیم به خواست دولت برای تغییر قانون از مجلس خواست با دولت همکاری کند. در ادامه تلاش دولت برای تغییر قانون بودجه، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تغییر قانون شد که رئیس مجلس این خواست را نپذیرفت. سرانجام قرار شد در کمیته‌ای مشترک از نمایندگان دولت و مجلس درباره راهکارهای ممکن به رایزنی بنشیند. اما و به رغم اعتراض نمایندگان اقلیت مجلس که چنین کمیته‌ای بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است، رایزنی‌هایی در چند روز گذشته میان نمایندگان مجلس و دولت شروع شد که نتیجه نهایی این رایزنی‌ها روز سه‌شنبه اعلام شد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه خبر داد که احتمالاً قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 8 ماه و با 20,000 میلیارد تومان اجرا می‌شود. این بدین معنی است که مجلس با در اختیار دولت گذاشتن دست کم 30,000 میلیارد تومان از محل افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای و در نهایت با بی‌اعتبار کردن مصوبه قانونی خود تسلیم خواست دولت شده است. با این توافق محمود احمد نژاد گفته است که از دادن لایحه اصلاحی چشم پوشی می‌کند. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم با این درگیری ها و بحث هایی که ماهاست بر سر این طرح و سپس قانون مطرح شده و می شود، اصولا می توان انتظار اجرای چنین قانونی را داشت؟
ببینید، اصل این قانون، اصل این سیاست درسته و اگر به صورت بدی به اجرا نذاشته بشه نتایج مطلوبی خواهد داشت و امیدوارم که این چنین بشه. پاسخ دقیق سوالی که شما میفرمایید فکر نکنم حتی خود دولت هم بدونه، چون اونقدر مسئله هرج و مرج که دقیقا مشخص نیست داره چه اتفاقی میفته، ولی به طور کلی خود سیاست به نظر من درسته، منتها بعد طبیعتا مثل هر سیاست دیگه به درستی به اجرا گذاشته بشه و این نتیجه مطلوبی نمیگیره. در این رابطه دو تا مسئله هستش. یکی این هستش که افزایش قیمت ها چقدر باید باشه. نکته دوم این هستش که سهم دولت از این افزایش قیمت ها چقدر باید باشه. در مورد افزایش قیمت ها چقدر باید باشه، به دو عامل باید توجه بکنید که این دو عامل در جهت مخالف هم دیگه حرکت میکنند. یکی این هستش که اگه افزایش قیمت ها خیلی کم باشه، این اثر مطلوب رو روی الگوی تقاضا نخواهد داشت. به این معنا که هدف این سیاست این هستش که مصرف رو بیاره پایین. اگر افزایش قیمت کم باشه و خیلی تدریجی باشه، مردم به اون ممکنه عادت بکنن و این تأثیر مطلوب رو نداشته باشه. از این دید به مسئله نگاه بکنید، احتمال این وجود داره که باید یک افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشه، قابل پریشی باشه.
یعنی یک شوک اقتصادی.
یک شوک اقتصادی. اما از جهت دیگه به مسئله بخواید نگاه بکنید، شوک اقتصادی، افزایش قیمت پریشی، تبرم‌زا خواهد بود و پیامدهای منفی داره. یعنی در حقیقت دو عامل دارید که در جهت مخالف عمل میکنند. یکی میگه باید افزایش قیمت بالا باشه، شدید باشه، یکی دیگه میگه به خاطر پیامداش باید شدید نباشه و به خاطر اینکه فشار رو مردم نیام. بنابراین شما باید بین این دو عامل دیگه در جهت مخالف همدیگه عمل میکنند یه نقطه تعادل مطلوبی رو پیدا بکنید. اون نقطه تعادلی هم که میخواید پیدا بکنید بر اساس حدس و یقین، بر اساس ایدئولوژی نیستش، یک مسئله علمی و تجربی هستش، به قول معروف امپریکاله.
سر این تحقیقات اختلاف هست. یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس میگه بررسی هایی که کرده میزان تورم احتمالی بالای 50% خواهد بود، دولت میگه نه، بررسی های ما این مسئله رو تایید نمیکنه.
به خاطر اینکه این هفت جوری که بخواید محاسبه بکنید احتمال محاسبه خیلی دقیق نمیتونید به دست بیارید، ولی میتونید یک به اصطلاح رنج، یک حاشیه‌ای به دست بیارید که بگید نرخ تورم احتمالاً بین فرض بکنید مثلا 30% تا 40%. اما اگه یکی دیگه بیاد بگه مثلا 5%، خب داره غیر منطقی صحبت میکنه. حاشیه خطا وجود داره، ولی این حاشیه خطا اونجوری نیستش که مثلا اختلاف باشه، یکی بگه 10% نرخ تورم میشه، یکی دیگه بیاد بعد بگه 50% باشه. افزایش قیمت به چه مقدار باید باشه، این رو بعد بیان با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی و آماری محاسبه بکنن که ببینن هر 10% افزایش، هر ایکس درصد افزایش در قیمت چه تأثیری روی الگوی مصرف داره. در اینجا ما مشکل مواجه خواهند شد. ما در گذشته افزایش قیمت در بخش انرژی نداشتیم، یعنی در حقیقت مشاهدات کافی ندارید که بخواید بر اساس اون مشاهدات نتیجه گیری بکنید که در گذشته در مثلا 100 باری که این اتفاق افتادش به طور میانگین 10% افزایش تقاضا موجب شدش که مصرف مثلا 20% بیاد پایین. چون این ما مشاهدات رو نداریم مشکل میشه، ولی این به این معنا نیستش که نشدنی هستش. روش های دیگه وجود داره، یعنی میتونید از جمعیت نمونه برداری بکنید و بر اساس نمونه از شیوه های متداول استفاده بکنید، یعنی نمونه برداری میکنید در جمعیت و اینها رو محاسبه میکنید. باز هم این حاشیه خطا خواهد داشت طبیعتاً، ولی این حاشیه خطا محدود هستش، در عمل شدنی هستش. متاسفانه این سیاست بسیار مهم و پایه کشور رو کشیدن به یک هرج و مرج نادرست.
منتقدین دولت مطرح میکنند که با تجربه‌ای که از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در 5 سال گذشته دارن یا 4.5 سال گذشته دارن، این دولت ورای قانون عمل میکنه و الان هم موافقت احتمالی مجلس با دولت نشون میده که مصوبه قانونی مجلس و شورای نگهبان عملا دولت قبول نمیکنه. خب با این تجربه و با این انتقادهایی که هست، تا چه اندازه میتونه دولت این قانون رو به اون صورتی که مطرح میکنه پیاده کنه؟
نکته که شما میفرمایید و مخالفان درود دولت میگن درسته، متاسفانه درسته و دست کار و دست پای ما رو میبنده. ولی یک نکته دیگر باید توجه داشته باشید به اعتقاد من. این استش که این نوع سیاست ها، یعنی سیاست های مثل حذف یارانه ها، به دلیل پیامدهای منفی که داره دشوار هستن اجرا کردنش. و معمولا دولت ها تا اونجا که بتونن این سیاست ها رو به تعویق میاندازن مگر اینکه مجبور بشن. وقتی که اجبارش به وجود اومدش، یعنی شرایط سیاسیش به وجود اومدش، اراده سیاسیش به وجود اومدش، بهتر این فرصت رو از دست ندید جامعه. چون اگر این فرصت رو از دست بده، ممکنه دوباره این فرصت به این اراده سیاسی، این ضرورت سیاسی دوباره به وجود نیادش و 20 سال دیگه اجرای این سیاست به تعویق بیفته. بنابراین بهتره که این کار انجام بگیره. یک مسئله دیگر هم باید بهش توجه داشته باشید. در حکومت‌های استبدادی هیچ وقت این نوع کارها به شیوه مطلوب انجام نمیگیره. چون اگر مثلا در حکومت جمهوری اسلامی اگر میتونستن اوغلایی رفتار بکنن، این سیاست رو خوب انجام بدن، اساسا ایران به این وضعی که الان دوچارش بودش دوچار نمی‌شدش. بنابراین در حکومت‌های استبدادی ما ناچار هستیم در این حالی که با استبداد مبارزه می‌کنیم که روش‌های پیدا بکنیم که این سیاست‌های مهم رو پیش ببریم. اگر پیش نبریم، مشکلات اونقدر رو هم دیگه انباشته میشن که یک موقعی هم که یک دولت مورد خواست مردم بیاد سر کار، دیگه اینقدر مشکلات زیاد شده که نمیتونه کارها را انجام بده. به نظر من الان که اراده این کار به وجود اومده، ضرورت سیاسیش به وجود اومده، مشروط بر اینکه یک حداقل‌های رعایت بشه، بهترین سیاست به پیش برده بشه. این نگرانی در اینجا در این مورد هستش که این حداقل‌ها هنوز رعایت نمیشه. مهم ترین کلیدی که در رابطه رعایت این حداقل ها وجود داره این هستش که این سیاست نباید ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت باشه. باید مجلس دولت رو مجبور بکنه تا اون حد ممکن ریخت و پاش های خودش رو جمع و جور بکنه، کم بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قرار است از امروز چهارشنبه بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به تدریج و با توجه به کشش بازار آنچنان که گفته می شود از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود. سازمان خصوصی سازی فهرستی کامل از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال 89 را منتشر کرد که بر اساس اون 524 شرکت مشمول واگذاری می‌شوند که در میان این شرکت‌ها شرکت‌های بسیار مهمی مانند شرکت ایران خودرو، شرکت‌های هواپیمایی، پالایشگاه‌های نفت و غیره قرار دارند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اعلام خصوصی سازی 524 شرکت در سال 89 چه اهمیتی برای اقتصاد ایران میتونه داشته باشه گذشته از این که آیا اصولاً این خصوصی سازی اجرا میشه با توجه به تجربه‌ای که در چند سال گذشته داریم؟
بر اساس تجربه‌ای که ما از سال‌های گذشته داریم بعید به نظر میرسه که این برنامه تحقق پیدا بکنه. ببینین از روز اولی که مسئله خصوصی سازی در ایران مطرح شد، یعنی به طور کلی از بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز، بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام گرفته، از 40,000 میلیارد تومان سهم واگذار شده شرکت‌های دولتی، یعنی معادل 40 میلیارد دلار، نزدیک به 10% اون، یعنی تقریباً 3 تا 4 میلیارد دلار اون به بخش خصوصی رسیده و بقیه بین دولت و شبه دولت دست به دست شده. و این وضعیتی بوده که تا به حال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، یعنی ما خصوصی سازی واقعی خیلی کم داشتیم. و آن چیزی که تحقق پیدا کرده، کارشناسان ایرانی بهش میگن جیب به جیب شدن، یعنی از یک جیب دولت به یک جیب دیگر دولت ریخته شده. با توجه به وضعیتی که به خصوص در شرایط کنونی در ایران حاکم است، یعنی بحران سیاسی داخلی، وضعیت تحریم‌های بین‌المللی که امکان شدت گرفتن اونها بسیار زیاده، شاخص‌های اقتصاد کلان و به خصوص نرخ رشد که در سطح بسیار بسیار پایینی قرار داره، به احتمال زیاد حتی زیر 2%، و اینکه رکود تورمی در ایران در بدترین وضعیت چند سال گذشته هست، شخصا بعید می‌دانم که در این شرایط عرضه این همه سهام به بخش خصوصی بتواند موفق بشه، مگر آنکه در شرایط کنونی باز هم همون اتفاقی بیفته که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، یعنی بخشهای شبه دولتی و از جمله نظامی‌ها، سپاه پاسداران، بیش از پیش چنگ بیاندازند بر واگذاری‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های دولتی.
سازمان خصوصی سازی میگه که در سال جاری درآمدی معادل 12,500 میلیارد تومان، یعنی ناشی از واگذاری‌ها داره، که 8,000 میلیارد تومان آن به عنوان دیون پرداخت میشه و عملاً بایستی 4500 میلیارد تومان درآمد نقدی به حساب خزانه واریز بشه.
ببینید با استناد به تجربه سال گذشته قرار بود که 5000 میلیارد تومان معادل 5 میلیارد دلار سازمان خصوصی سازی واریز کنه از محل خصوصی سازی ها به بودجه دولت. از این مقدار کمتر از 1600 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شد و احتمالاً همین تجربه امسال هم اتفاق خواهد افتاد با توجه به وضعیتی که عرض کردم در عرصه اقتصادی و همینطور در عرصه سیاسی در ایران حاکم است و بعید به نظر میرسه که وضعیت از آن چیزی که در سال گذشته بوده بهتر باشه.
خب از 12,500 میلیارد تومان پیش بینی شده 8,000 میلیارد تومان بابت دیون این شرکت ها پرداخت میشه. این بدین معنی است که در حقیقت این شرکت ها که 30 سال از بودجه عمومی تزریق میشدن، الان که واگذار میشن، بخش اعظم ارزش اینها به عنوان دیون بایستی به طلبکارها پرداخت بشه.
ببینین وضعیتی که در ایران در عرصه شرکت های دولتی وجود داشته مشابه اون وضعیتی که تقریبا در همه کشورهای سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی بوده، یعنی شرکت های دولتی به جای اینکه کمکی بکنند به اقتصاد کشور و در واقع ثروتی رو برای کشور به ارمغان بیارن، بار سنگینی بودند برای بودجه دولت. و در ایران هم این شرکت ها عمدتا به دلایل خاص و مهمتر از همه تسلط دولت، نه فقط نقش خودشون رو به عنوان واحدهای مولد ثروت انجام ندادند، بلکه این دیون سنگین رو به بار آوردند. و این نشون میده که و ثابت میکنه که اون چیزی که تا به حال همه کارشناسان اقتصادی ایران میگفتند در مورد هزینه سنگین بخش قدر قدرت و عظیم دولتی برای اقتصاد ایران واقعا تحقق پیدا کرده.
آقای خاوند، در هر حال برابر اصل 44 قانون اساسی، این شرکت‌هایی که قرار خصوصی بشن حق ندارن خصوصی بشن، چون شرکت‌های مهم دولتی و کالاهایی رو که ارائه میدن کالاهای عمومی است. خب البته آقای خامنه‌ای با اصل 44 قانون اساسی رو دور زده. این در عمل چگونه بوده؟
ببینید همونطور که خودتونم گفتین در فضای بعد از انقلاب با الهام از ایدئولوژی حاکم بر چپترین گرایش‌های سیاسی اون موقع، اصل 44 به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پیدا کرد، ولی بعدن دیدن که این تبدیل شده به یک مانع عمده برای هر گونه اقدامی در راه خصوصی سازی، و برای برداشتن این مانع دو راه امکان پذیر بود: یا حذف اصل 44 از راه بازنگری قانون اساسی، و یا ارائه یک تفسیر تازه از اون اصل با بهره برداری از ظرفیت‌های همین قانون اساسی. و بالاخره راه دوم انتخاب شد، و همونطور که گفتین آیت الله خامنه‌ای زیر عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 حدود 4 سال پیش درباره بندهای الف و ب و دال و بند جیم دستورالعمل‌های خودش رو صادر کرد. بعد از اینکه این دستورالعمل‌ها صادر شد، شاخص‌ترین نمایندگان کانون‌های قدرت از آغاز خصوصی سازی بزرگ و حتی از یک انقلاب تازه صحبت کردند. ولی به رغم این خوشبینی، فرایند خصوصی سازی مثل سابق در بن‌بست باقی موند، و در واقع ابلاغیه‌های رهبر درباره اصل 44 قانون اساسی گرفتار شد به سرنوشت صدها متن و برنامه‌ای که طی سال‌های پیش از اون به خصوصی سازی اختصاص پیدا کرده بودند. و چیزی که واقعا بعد از اون اتفاق افتاد، واگذاری سهام از دولت به شبه دولت بود، و شماری از واحدهای دولتی هم بدون مراعات قوانین و آیین‌نامه ها به بهای ناچیزی در اختیار عناصر نزدیک به قدرت سیاسی قرار گرفتند، و همین مسئله عملا به بی‌اعتباری فرایند خصوصی سازی در نظر افکار عمومی ایران دامن زد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بسته سیاست‌های پولی سال جاری قرار است در روزهای آینده به نظام بانکی کشور ابلاغ شود. مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تدوین شده در این بسته نشان از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در سال 89 دارد. مهمترین بخش سیاست‌های پولی در سال جاری کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین کاهش نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. نرخ بهره یا سود سپرده نزد بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 6% و برای سپرده‌های 5 ساله 17% تعیین شده است که اندکی در مقایسه با سال پیش کاهش نشان می‌دهد. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، پرسیدم با نگاهی به بسته سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی برای سال جاری چه ویژگی‌هایی را می‌توان در این بسته سیاسی دید؟
معمولا بانک مرکزی یه ابزارهای پولی داره که غیر مستقیم و مستقیمه. ابزار مستقیم سود بانکی و سقف اعتباریه، و ابزار غیر مستقیم این به اصطلاح نسبت سپرده گذاریه و اوراق مشارکت و غیر است. اون چیزی که ما در این بسته فعلی میبینیم این است که نرخ سود علل حساب در سال 1389 کاهش پیدا میکنه، و در این حال نسبت سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی هم تا حدی کاهش پیدا میکنه، و این دو کاهش در مجموع در سمت عرضه بیشتر پول و اعتبار در بازار پول و سرمایه است، و هدف اون این است که بتواند با تزریق پول به جامعه در کوتاه مدت البته تشویقات مالی رو به کار بگیره برای اینکه از رکود جلوگیری کنه، یا احیانا بتواند رونقی رو به بازار بیاره.
خب این بدان معنی است که در حقیقت بانک مرکزی در سیاست سال قبل خود یا دو سال قبل خود تجدید نظر میکنه که سیاستی انقباضی در پیش گرفته بود و عرضه پول را تا حدودی مشکل کرده بود. آیا واقعا عرضه پول حالا آسانتر و راحتتر خواهد شد؟
قاعدتا این سیاست ها اگر بر اساس اون سناریوی بانک مرکزی جلو بره، میبایست به عرضه بیشتر پول، تزریق بیشتر اعتبار و پول به اقتصاد منجر بشه و چرخ اقتصاد رو به گردش در بیاره. اما به نظر میاد که این دارای مشکلاتی باشه. شما اگر این سیاست رو مقایسه بکنید با سیاست بقیه کشورها که در حال رکود هم هستند، یه تفاوتایی میبینید. میبینید که سیاست به حساب پولی و اعتباری کشورهای دیگه بسیار قوی تر، بسیار فعال تر و سنجیده تره. مثلا شما نرخ بهره 2-3% در اروپا رو مقایسه بکنید با نرخ بهره مثلا ایران که الان برای سپرده کوتاه مدت مثلا کمتر از 4 ماه حدود 6% یا سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 4 ماه تا کمتر از 1 سال که در سال جاری 11% خواهد رسید. خب البته قابل فهمه با توجه به اینکه بانک مرکزی همزمان که ما نیاز داریم که پول تزریق بشه به بازار، ولی از اون ور امکان داره که به اصطلاح تزریق بیش از اندازه پول باعث بشه که این حجم عظیم نقدینه در بازار رو بیشتر بکنه و به تورم بیانجامه. اما به نظر نمیاد که این به اصطلاح اقدامات بانک مرکزی در چارچوب این بسته اولا کافی باشه، دو فعال باشه اگر بخوایم اونو مقایسهش بکنیم با اون چیزی که در سایر کشورها میگذره.
و یک فاکتور دیگه است که در واقع بخش خصوصی به خصوص تولید کنندگان خرد دستیابی به اعتبارات دولتی براشون خیلی مشکله و سالهاست و یا ده ها ساله که در ایران صحبت میشه که دستیابی به اعتبارات دولتی لازمش داشتن ارتباطات و نفوذ هست. از طرف دیگه در کنار این به اصطلاح بازار مالی دولتی ما ببینیم که بازار مالی خصوصی است که نرخ بهره در این بازار بسیار بالاتره. آیا این میتونه تأثیری داشته باشه در این بازاری که در کنار بازار رسمی خیلی هم فعال هست؟
شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اونم عدم یک پارچگی بازار پولی و مالی در ایرانه که سیاست‌های بانک مرکزی رو با مشکل مواجه می‌کنه. ما می‌دونیم که یک بازار سیاه یا بازار قهوه‌ای پولی وجود داره در ایران که نرخش حدود 45-50%. حالا گفته میشه که این بازار بازار ربویه، بازاری است که در چارچوب اون ربا داده میشه پول. بنابراین ما می‌تونیم انتظار داشته باشیم که یک پدیده رانت‌خواری پولی و مالی هم در اینجا به وجود بیاد. یعنی اونهایی که دارای ارتباطات قوی، اعتبار بالا در نزد مقامات دولتی هستند، میتونن این پول‌ها رو با بهره بسیار نازل حدود مثلا 11-12% بگیرن و اون رو به بازار غیر رسمی پول و اعتبار برسونن و اونجا استفاده کنن و یک سودی بدون سرمایه گذاری و با یک ریسک بسیار کم ببرن حدود 25-30%. چون این سودی اساساً برای سرمایه گذار و بانک‌های اروپایی یک رویاست ولی در ایران واقعیت داره و این هم باز هم به خاطر اون عدم یک پارچگی مالی در ایران، خود وجود صندوق‌های قرض الحسنه که از این رانت استفاده می‌کنن یا اون مؤسسات شبه دولتی شبه نظامی که هر کدام برای خودشون یک شبه بانکی دارند، اینها عواملی است که باعث میشه که سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت منضبط بر بازار پول و سرمایه دچار مشکل بشه و نتونه به اون هدفاش برسه. خب البته می‌دونیم برای اینکه ما بتونیم به این هدف برسیم، یعنی اینکه این سیاست‌ها، این بسته‌های پولی و اعتباری بتونه مؤثر واقع بشه، باید بانک مرکزی استقلال داشته باشه در ایران، استقلال قانونی، هدف، عملیات و مدیریت که اینچنین نیست. ما می‌دونیم که بانک مرکزی زیر نظر ریاست جمهوری کار می‌کنه و اون هیئت مدیره اون هم غالباً از وزرا تشکیل میشه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که بانک مرکزی مستقل باشه. به همین دلیل هم بوده که بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیشتر از اون که تأثیر بذاره بر دولت برای اینکه سیاستاش رو اصلاح بکنه، به دولت کمک کرده برای اینکه اون راه غلطش رو ادامه بده با سرازیر کردن نقدینگی انبوه و چاپ اسکناس به اصطلاح بدون پشتوانه. و ما میدونیم که بانک مرکزی ایران علاوه بر نکاتی که گفتم فعال نیست، یک نظریه راهبردی نداره و همچنین متغیرها و عواملی هست که خارج از اصلا چارچوب بانک مرکزی عمل میکنه، مثل بی‌ثباتی سیاست خارجی و عدم ثبات سیاست داخلی که اونها هم البته تاثیر میذاره در به اصطلاح اون تحولات پولی و مالی. بانک مرکزی ایران دو تا متغیر رو میبایست در نظر میگرفت. یکی مسئله تحولات جهانی که بازار نفت که به نظر میاد که اینا رو در نظر نگرفته تو این به اصطلاح مناسبات خودش. الان با توجه به این که اینها دارن قیمت پول داخلی رو با نرخ بهره تعیین میکنن، چقدر هزینش، منتها نسبت به حساب تعیین نرخ ارز اساسا صحبتی نمیکنن و به همین دلیل شما اگر این دو تا سیاست رو با هم پیش نبرید سیاست کارایی نداره. چون الان در شرایط فعلی تصور بکنید که شما نقدینگی رو به بازار وارد میکنید، باشه، در صورت اینکه نرخ دلار ثابت باشه و پایین باشه به این مقدار، خب چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه این پولی که شما تزریق کردین به بازار بره تو عرصه تولید، میره تو عرصه واردات و اقتصاد ایران دچار مشکل میکنه. چون بر اساس اون طرح بانک مرکزی قرار است گویا حدود 35% این اعتبارات برود به بخش صنعت و معدن، اما با این سیاست ارزی که ناهماهنگ با این سیاست پولی و اعتباری، قاعدتا این پولی که تزریق میشه به بازار سرمایه ایران مؤثر عمل نخواهد کرد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، فریدون زرنگار هستم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. با این یادآوری که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 20:35 دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.